شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت آقای بنی‌صدر هستیم. جناب بنی‌صدر سلام عرض می کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
جناب بنی‌صدر، قبل از اینکه به دنباله اون بحث قواعد خشونت زدایی حاکم بر خشونت زدایی بپردازیم، این روزا مصادف با 53 سالگرد 30 تیر، میخواستم خواهش کنم که در این مورد به شنوندگان ما یه توضیح بدیم و به خصوص در رابطهش با وضعیت امروز ایران.
خواهش کنم که 30 تیر یک خیزش مردمی بود، جنبش مردمی بود برای عقب نشوندن قوای ایرانی نمای استعمار انگلستان که با روی کار آوردن قوام السلطنه که امروز میدانیم نامه هم از او گرفته بودن که او در اون نامه متعهد شده بود حافظ منافع انگلستان باشد.
بله.
اون قوایی که در 30 تیر به نمایندگی از قدرت انگلستان وارد عمل شد دربار بوده، دربار پهلوی بوده و بخشی از قوای نظامی. برای اینکه سرکوب کنن مردم رو و قوام سلطنه هم یه اعلامیه سال بعد گفته شد که ما مربوط به اون نبوده و به نام او خوانده شده، پر از تهدید از رادیو خواندند و مردم هم به جنبش در آمدند. حالا اون وقت، یعنی قبل از روز، مثلا فرض کنید که روزهای 28 و 29 تیر، کسی تصور این رو نداشت که فردا جنبش همچه همگانی بشود و درگیری به وضعی در بیاد که در اون روز در آمد و بخشی از قوای ارتش که مأمور سرکوب مردم شده بودن اینها به از تیراندازی به سوی مردم باز بایستند و حتی بعضی از اونها پاگونه هاشون رو بکنند و به مردم بپیوندند. این روز عصر مثلا 29 تیر یک حالت یأسی تحت غروب آفتاب غروب میکرد و در اون گرمای قضایی یک دمی هم مثل اینکه آفتاب نهضت ملی ایران غروب کرده این بر چهره ها نشسته بود.
بلد.
همه دلگیر غمزده که رفت، مثل اینکه چیزی از دست رفت. بعضی هم حالا نشسته بودن که مصدق چرا استفاده رو اشتباه کرد که استفاده رو، این بحث هم بود. فردا که شد 30 تیر یک دفعه مثل اصلا آدم فکر میکرد چجوری دیشب که همه اینجور چه باید کرد و چه کنیم و چه نکنیم و حالت یأس بود. این حرکت از کجا آمد؟ این خودجوشی، توانایی های خودجوشی این اینجوری است که در همین حالت این که میلیون ها انسان ایرانی اون روز در اون حالت غم زده بود چه باید کرد چه نباید کرد رفت یا نرفت بودن، یک حالی یه تصمیمی پیدا میشه وجدان جمعی اینجوریست، میگه نه هیچی نرفت ریست، همه چی به دست میاد. و روز سیه تیر ریختم مردم بیرون و از واکنشی که رهبران حضرت ملی اون روز نشون دادن، شعف و انبساطی که پیدا کرده بودن، امیدی که پیدا کرده بودن، روشن میکرد به این که کسی را فکر این که به عنوان کسی را فکر فردی ها فکر جمعی چه اگر که خود کرده بود که این جنبش بشود، اما افراد این وسعت رو تصور نمی کردن. این وسعت رو یک شگفتی عظیم بود و شعر زیبایی هم از شهید کریم‌پور شیرازی هست در باب سیه تیر. من حفظ بودم اما الان متاسفم که از حافظم رفته. شاید در یکی دیگه از بحث ها که با شما داریم پیدا کنم اون شعر رو برای خوانندگان شما بخوانم. بیان کننده همین حالت هیجان مثبت یا اون نیروی خلاق جمعی مردم ایران، اون شعر بسیار زیباست. عرض کنم به شما این و خود مصدق که از اون روز وقتی مردم رفتن در برابر خانه او، او خطاب به مردم گفت که من به شما تعظیم میکنم، نهضت ملی ایران از دست رفته بود، شما اون را دوباره به دست آوردید. عرض کنم که این اون جنبش اون روز بود در که رفته رو باز آورد و از اون به بعد قوت های و ضعف های نهضت ملی ایران را هم معلوم کرد. این فیزش بلاز این که درست از اون روز به بعد بنابراین اسنادی که امروز ما در دسترس داریم، دشمن هم در تدارک 28 مردادی شد که یک سال بعد به اجرای و موفقیت به اجرای برای بود. به این تحصیل معلوم شد به این که اون جنبش مثلا خودجوش همگانی یک لوازمی هم میخواهد که اگر اونها نباشد این جنبش یا اصلا روی نمیدهد مثل 28 مرداد یا قابل سرکوب است.
بله.
حالا این هم که ما گفتیم به لحاظ این که میتواند به کار نسل امروز بیاد، بهتر این رو هم یک یادداشت کنیم جدیه که از بحث هایی که وارد کرد تحت عنوان جنبش های خودجوشی در جنبش، عوامل پیروزی چنین جنبش هایی، جنبش های همگانی خصوصا، و ضعف های این جنبش ها که اگر تدارک نشود میتوانه کامیاب نشود.
بله حتما. آیوان سید، پس این مثلا سیه تیر یا خیزش مردم این فضای یأس و قدر قدرتی مثلا قدرت حاکم و نیروهای خارجی رو تونست بشکنه به طور نسبی و فضای ایجاد بکنه که جنبش بتونه به پیش بره. حالا همینطور که فرمودین شده یه بار باید به خصوص به ضعفایی که جنبش داشت که منجر به سرکوب شد، که البته در به یه صورت دیگه در رابطه با انقلاب 57 هم بلکه از این ضعف ها و قوت ها وجود داشت.
البته
بیشتر واقعا اون کار کرد، اون خیزش که اون فضا رو از بین برد، اون مدار بسته رو از بین برد و برای نیروهای ملی امکان رو فراهم کرد که بتونن بیشتر به جلو برن تا اینکه متاسفانه سرکوب شد.
از کنم که یعنی یه قاعده نمیست، یک رابطه بین قدرت حاکم و مردم تنها قواهی سرکوب نیستن، این برای بخش کوچیکیه از توانایی سرکوبگری یک قدرت استبدادیش. بخش بزرگش مربوط می شود به این حالتی که مردم پیدا می کنند به طور عموم، که قدرت مثلا سرکوب می کنه، جامعه انسان ایرانی تسلیم می شه. این تعادل اگر به هم خورد و رابطه سرکوبگر و سرکوب شونده، سرکوب کننده و سرکوب شونده، تعادل روانی در هم خورد و سرکوب کننده اون ترس رو از دست داد، از وهم به در آمد، اون وقت به هر کاری توانا می شود. این مثلا مثل همین ایام الان این مسئله اعتصاب غذا و گنجی رو که یک طرف من فکر میکردم این روزهای اول که این به نظرم در میگه که این آقایانی که حاکمن بالاخره تجاربی حاصل کردن در این مدت طولانی و نمیشه بایدن بگیم که از عقل قدرت اینها رو از عقل عاری کرده و عقل زورمدارشون قدر زورمدار شده که دیگه جلوی چشم خود را هم نمیبینند. بنابراین فکر میکردم که مثلا همون روزهایی که آقای گنجی رو چند روزی رها کردن، این آقای خامنه‌ای عقل ابتدایی رو به کار بگیرد و بگوید به این که من این آقا رو عفو کردم. اگر این کار میکرد یا هم در روزهای اول اعتصاب، با توجه به این که این عبدی در اون مانیفست دوم او رو گنجی ببخشید در مانیفست دوم او رو عامل قطع خونده بود، این خیلی به نفع و تمرنت آقای خامنه ای دوام می شد که می گفتن که این قاطعیت رو با شفقت توام کرده.
بله.
و با اینکه این به این آسوزا گفته اون این رو رها کرده.
بله.
حتی شاه سابق گاهی از این مثلا جست ها می گرفت، می گم جست رو لازی دیما قدرت روی اعتقاد نمی کنه، روی حساب کتاب می کنه.
دقیقا
فرض من اینه که اگر اینجور شد این اعتصاب گنجی کرده نان رو خامنه ای خواهد خورد. اینجا تو ذهنم بودا و آدم به عقل خودش مراجعه میکنه، به عقل آدم عادی و متعارف بوده، حتی به کسی که در مقام صاحب اختیار ولایت مطلق قرار گرفته نگاه میکنه، میبینه که معقول این است، این کار بود.
بله.
اما اینطور معلوم شد که نه، این عقل این همین از بس این آقای گفته ان نصر به رب، به کلی عقلش عقل فطری، آزادی فطریش رو از یاد برده، کاملا تابع زور شده، به جوری که شروع کرده به این آدم زور آزمایی کردن و اون در دست ایشون در قوه قضاییه آقای شقی مرتضوی گفته است به این که خیلی در زندان میمیرن، خب اونم میمیره.
بله.
از کنم میشه ما خب حالا در این زورآزمایی فعلا بازنده آقای خامنه ایست و اینکه نظر شفاقت شده مسلم، چون هر جو شما حساب بکنید این رو به پای قاتلیت کسی نمی نویسه این رفتر این آقا رو.
بله، به پای شقاوت نمی نویسه.
به پای شقاوت نمی نویسه، به پای قاتلیت اگر این از پا در بیاد، هم به پای قاتلیت این آقا می نویسن هم شقاوت این آدم، چون کشتن هم چند جور داریم.
بله.
و اون تعادل به هم می خورد. حتی من نگران این دیدم که این واسطه شدن ها آقای منتظری و قبل از ایشون چند نفر از آقایان به اون نامه نوشته بودن که شما اعتصاب و قضا رو بشکنید به ایشون.
بله
آقای گنجی. من هم در متنی که نوشتم تحت عنوان اصلاح و تغییر اطلاع نداشتم از موضوعی که این آقایان گرفتن، برای اینکه من موضوع مخالف این موضوع رو گرفته بودم و اون این بود که چون من به این همین برهم خوردن این تعادل ترش و تسلیم نگاه میکردم.
بله.
یک زندانی پذیرفته به این که به قیمت جان این نپذیر حکم زور رو، حالا کسانی که در بیرونن اگر بتوانند میباید من مسئولند، اقل مسئولیت است، باید به اون مدد برسونند، اما حتما نباید که نه روحیه رو بشکنند و نه در جامعه این رو الغا کنند که چون اون طرف حاضر نیست به هیچ قیمت، نه به قانون خدا، نه به قانون انسان، نه به قانون حقوق بشر، نه به ذره رحم و شفقت، به هیچ چی پادان نیست جز زور، پس شما بیار روزت بشکن. یعنی تسلیم در این کشور را حلی جز تسلیم زور شدن نیست و این یک حکم مرگیست که اگر این آدم بی پذیرفته اجرا میکرد تنها خود قربان به این حکم اعدام نشده بود، بلکه ده های صدها زندانی دیگر هم و یک ملتی هم این اعدام اون اخلاقی روانی فکری شده بود. بلحظ اینکه تا این رابطه تغییر نکند، من زور میگم تو تسلیم باش، تا این رابطه برجاست ایران همین است که هست و یک ملتی باید تن به خفت بدهد که یک تروریست رو با زور تقلب بکنن در اون رئیس جمهور. این هست، اگر میخواد این درهم بخورد باید که این رابطه، من زور میگم تو تسلیم باش، تغییر بکنه، بگه من تسلیم نمیشم، تو هم حق نداری زور بگی، تو از زورگویی خودتو آزاد کن، من هم تصمیم گرفتم دیگر تن به خفت و خاری و تسلیم شدن به زور رو ندهم. ما در این وضعیت باید بسنجیم و بنگریم به کاری که به این اعتصاب قضایی که آقای گنجی کرده و قبل از اون زندانی های دیگر کرده بودند و احتمالا بعد از اون زندانی ها رو دیگر خواهند کرد و روزی مردم ایران ممکن است به حرکت جمعی برخیزند. آیا ما در اون هنگام هم باز باید بگیم چون این طرف زور میگوید و مثلا اجتماعات مردم رو به گلوله میبندد پس مردم از خونه هاتون بیرون نیایید و تسلیم نشید؟ نه، اون سیاتیر این پیامو دارد، اونو که میستد اون رابطه رو تغییر میده و اون عوامل زورگویی رو که انسان های از همین مردم هم از زورگو جدا میکنه و به مردم میپیوندونه و اون رابطه تغییر میکنه و ایران روزگارش دیگر میشود. اینجا یک عصر تن است، تردید است، یک صبحی صبح روشن استقامت است و پیروزی.
انشاءالله
امیدوارم که به این گنجی زنده بمانه، ولی به هر حال اون زنده است، درست نوشته در اون نامه خود اون زنده میماند، به لحاظ این که هر روز که این رابطه تغییر میکند که امیدواریم زود هم تغییر بکند، همه اونهایی که به استقامت ایستادند اونها در واقع زنده هایی هستند که هم برای این ملت رو یادآور می شوند کم ترین سستی در لحظه رویا روی در زور دهاش سنگینه، ممکنه دو نصف، سه نصف، چند نصف این دهای سنگین رو بپردازند و در سلطه زور بمانند. یک ملتی هیچ لحظه نمی باید پای استقامت خود رو سست کنه و رهبران یک ملتی هرگز نباید این ملت رو از استقامت طرف کنند، ترس درش القا کنند و بهش بگویند که فایده ندارد، اگر فایده بدتر می شود، اگر تکان بخورید چنین می شود، چنان می شود. نه، و در بی حرکتی در تسلیم همین خفت است از خواری و بدبختی و این غارت چپاول. اگه ملتی میخواد سرسراز زندگی کنه میباید به استقامت برخیزد. امیدوارم که این استقامت به استقامت نسل امروز توأم میشود و ایران از این استبداد زود میرهد
انشاءالله. من بچه در این رابطه خدمت رو عرض کنم که به ما خبر دادن که آقای منوچهر محمدی هم دست به اعتصاب قضا زدن. من نمیدونم ادامه داره یا نه، ولی بعد چند تا نامه ای که در حمایت از ایشون اومد پیغام دادن که نه، امروز باید از گنجی حمایت کرد و به اون پرداخت. در ضمن یادآوری رو بکنم به این عزیزانی که در ایران هفته گذشته اون فراخوان رو برای حمایت از گنجی دادن تو این جو ترس و وحشتی که هم رژیم را انداخته هم بخشی از اصلاح طلبان در ایران را انداختن، و این شجاعتی که این عده و اون کسانی که امضا کرده بودن و کسانی که به جلوی دانشگاه رفتن برای شکستن این مدار بسته یه ترس و وحشتی که در ایران میخوام حاکم کنن واقعا جای تحسین داره.
البته جای تحسین داره، ولی این که محمدی اگر اعتصاب کرده نباید پرداخت، نه به نظر من هم در بیگنجی پرداخت، هم به محمدی و هر کسی دیگری که به استقامت برخیزه پرداخت. در اینجا هر یک نفر که به استقامت کننده ها اضافه می شود، اون امید رو که گفتم افزون می کند. اون اراده شکستن این رابطه تسلیم به زور رو قوی تر می کنه. بنابراین می باید از همه اونها که به استقامت برمی شیزن یاد کرد و حمایت اونها برخواست.
بله، من باید منظورم از برنامه خبر این بود که خود ایشون اینجوری گفتن.
بله ایشون هم بگه خود ایشون اشتباه کرده. ما از لحاظ دیدی که داریم به ایران می نگریم و به استقامت مردم می نگریم، یک دو از لحاظ عمومی کردن دفاع از حق زندانیان
دقیقا.
هم مهم است که از همه زندانیان دفاع بشود و خصوصا هیچ تبعیضی در کار نباشه به لحاظ مرامشون، به لحاظ عقایدشون، به طوری که هر زندانی مطمئن بشود که انسانهای بشرفی حقوق مداری در بیرون از حقوق اونها دفاع میکنن بدون اینکه تبعیضی قائل بشدن بین اونها از جهت حقوق و از جهت عقایدشون و باورهاشون و انتصاباتشون و نزدیکی و دوریشون با مرام فکری و این چیزا.
خیلی ممنون آقای بنی‌صدر، با اجازتون بپردازیم به دنباله اون بحث بسیار مهمی که از هفته پیش در خدمت در واقع از دو هفته پیش اونم در رابطه با عناصر متشکله یک دلیل مردم سالار صحبت میکردیم، به عنوان روش خشونت زدایی رو صحبت راجبش صحبت کردیم و راجب قواعد اون در گفتگوی پیشین در خدمتتون
بله چهار قاعده رو گفتگو کردیم و حالا در قاعده پنجم هستیم.
بله بله.
در قاعده پنجم همین باز هم برمیگردد به همین گنجی و امثال گنجی و به همین اونها که به استقامت برمیخیزن، و اون هم قاعده از دست ندادن استقلال قوه رهبری است. هر کس خود خویشتن را رهبری میکند. این یک اصله، این اصل قرآنی هم است. وقتی خداوند به پیامبر خود میگوید شما ولی مردم نیستی، وکیل مردم نیستی، پدر مردم نیستی، رهبر مردم نیستی، و هر کس خود خویشتن را هدایت میکند، نظر دارد به این که اگر کسی استقلال قوه رهبری را از دست داد او دیگه حالت خیلی بیش نیست و برای همه کار می شود کرد. انسان ارزشش به این است که از خود قوه رهبری مستقل داشته باشد. حالا وقتی یک جامعه قوه رهبری جمعی مستقلی نداشت، رژیم های استبدادی هستن. اون وقت البته با اون هر کاری رو می شود کرد. اون یا آقای صدام رو پیدا می شود. 35 سال اون بلاها در سر مردم اراغ در می آورد و قبل از حمله حکومت آقای بوش به عراق یک انتخابات قلابی انجام می ده. 100% هم رای برای به نام خود می نویسه. اصلا میگم میگم بیرون میگم 100% اصلا یک نفر مخالف در سراسر عراق با این آدم نبود. حالا هم در اون انتخابات قلابی اخیر تهران ایران میبینیم که یک آدمی که خود حالا امروز هم بازم هی میگن که این گمنام بود و این که مثلا چند لایه عمل کردن و پیچیده عمل کردن، یعنی این آدم رو در پستی نگه داشتم که بعد حمله قرار نگیره شناخته نشه. لحظه آخر آوردم صحنه یا 24 ساعت قبل از انتخابات واردش کردم صحنه. آخر این 24 ساعت گفت که آخر دروغ بی تناقض نمیشود. خب این ناشناس نگه داشته بودید که حمله به این نشود و قبلا مرزم ندارم که این آقا سوابقش چه بوده، در چه ترورهایی دست داشته، چه سرکوبهایی دست داشته، در چه جنایات دست داشته، کفایه بی کفایتی هاش چه بوده، اینا ندونم مثلا حالت فعل آقای خامنه‌ای بوده نبوده، مافیاهای جدید چی میگن چی نمیگن و این چی کجاست چی میگه به کی مربوطه، اینا نفهمن. خب چجوری هست این رعیه رو به این دادن؟
من چه دیروز یکی دوستان که در اینجا زندگی میکنن رفته بودن ایرون بودن میگفتن که در تاکسی بهشون گفتن که من به آقای احمدی نژاد زنگ میدم، من نقل قول میکنم. ایشون تعجب کردن گفتن چرا؟ گفت برای اینکه این قاتله. گفت آقا قاتله بهش زنگ میدی؟ گفت آقا اون یکی هم قاتله هم دزده.
اون بعد به اون میگفت که جنب این انتخاب همون انتخاب وجود نداره در واقع بعد و بدتر به قول خودت تو ذهن خودت اینه کردی قاتل اونو کردی قاتل کردی که در واقع بودن اونو کردی قاتل دوز گفتی خود این بدتر اون بدترینه.
بله
نه این فرقه نداره برای اینکه اون بعد قاتل دوز که سال جاش مشغول کارشه این آقا هم که اضافه شدن. بهتر بود که نه تحریم میکردی انتخابات رو به عنوان اراده همون رهبری مستقل، یعنی این ملت مستقل هستم، یعنی چه که شما بیاید به عنوان قیم چند تا دوز قاتل به من به عنوان چی میگن ولی قهری برای من صاحب صلاحیت تشخیص بدی و دب ببرم بگی باید به یکی از اینا رای بدم. نمیدم قاعده اینه اون مسئله تحریم که باید خود بهش توجه کرد اول همه به دست آوردن استقلال قوه رهبریست. آخه این ملتی چه وقت باید بگه که دارای شخصیت ملیست؟ وقتی که به معلوم شد رئیس جمهورشون آقای احمدی نژاده؟ وقتی شما این ملتی اسباب آزادی انتخابات رو ازش گرفتن، این ولایت جمهور مردم یا رهبری عمومی و همگانی رو که هر فرد ایرانی در شریکه ازش گرفتن، یک کسی در ولایت متقه میزند و برای او چند نفر رو نصب میکنن، میگن یکی از اینها رو تازه بینم معلوم شد که آزادی یک گزینشی که از اونها رو نداشته لازم این آقا رو با تقلب کردن و ایسون بود در همون بازی که خودشون کردن و که یکی از این چند نفر رو شما میتونید رای بدید، همون هم معلوم شده که به قول آقای ذوالقدر یکی از شاخه های و چند وظیفه های سازمان ترور است این آقا. این میگوید به این که ما پیچیده عمل کردیم. یعنی همین چند نفر هم مردم حق نداشتن به این انتخاب کنن، امکانش هم نداشتن. خب پس یعنی این از اون لازمه حیات ملی که همین حیات ملی وقتی میگنیم ملتی حیات داره یعنی چی؟ این قوه رهبری داره دیگه، قوه رهبری مستقلی داره. به میزانی که قوه رهبری یک ملتی مستقل است، این ملت حیات داره، از خشونت رهاست. به میزانی که نداره این قوه رهبری رو، هر اندازه کمتر داشته باشه، کمبود جاش رو مردم ایران خوب گوشاتون رو باز کنید، میگن آزادی تو میری تو کلهتون اینا شب رو میکنن تو کله های شما میسید، آزادی رو شما مساوی بگیرید با این هرزگی به قول این آیان با اوالیگری نگیرم. آزادی یعنی این که این به شما هر انسان ایرانی اختیارش به خودش باشه، یک ملتی دارای استقلال در رهبری باشه. اگر شما این استقلال رهبری رو نداشتی، رهبری دست شما نبود، هر مقدار که نیست جاش زیر پر میکند خشونت. پس این خشونتی که به جان شما ملت افتاده، این قدر سیاهی که به جان شما مردم افتاده، این لابسامانی ها که به جان شما افتاده، امروز بخونم توی یک متنی نوشته که یک سوم مردم ایران نحوی از آنها مبتلا به این مواد مخدرند. به نحوی از آنها یعنی بعضیشون معتادند، بعضیشون مثلا فرض کنید تفننی داره میکنند، بعضیشون در تجارت شرکت دارن. این مطلب یه نابسامانی عجیبی است. این چیزهایی که بر شما میگذرد به لحاظ این است که شما اختیار دست خودتون نیست. این که استقلال رهبری نداری جاشت زیر پر کرده، بنابراین خشونت بر شما حاکم است. اگه میخوایی این از این خشونت بیای بیرون، اول کاری که باید بکنی این آقای مطلقه رو بگیری دستشو بندازی بیرون، بگی آجان صاحب این خانه منم، اداره این کشور با من است، اختیار با من است، تغییر سرنوشت خودم به دست خودم است. از این لحظه شما می توانی امیدوار باشی که خشونت در جامعه که جامعه شما هست کاهش بپذیره. یک مسئله مهم از روز 30 تیر اینه که از اون روز که پیروز شد فردای اون روز یک نفر پاسبان در شهر نبود، در تهران یک عمل خشونت آمیز هم در شهر واقع نشد، نه کسی دزدی کرد، نه کسی به دیگری سیلی زد. حتی این رانندگی این چیزا که همین الان این آقای رئیس جمهور وعده کرده بود و نتونست تنظیمش کنه، اون روز بعد از 30 تیر کاملا به دست خود مردم تنظیم شده بود. تو اصلا همه در شگفتی شدن که این چجور شد که اینجا شد. ولی نه، اون لحظه که یک ملتی صاحب اراده مستقل می شود، رهبری مستقل پیدا می کنه، اون لحظه ها، اون لحظه که این اختیار کامل به مردم بر می گرده، اونجا دیگه خشونت به کلی بی‌محل می شود. اینا در زمانی هم که انقلاب ما به گل رو بر گلول رو پیروز کرد، در اون روزهای زیبای پیروزی دیدیم. به این ترتیب پس خوب که من عرض می کنم این ربط مستقیم وجود دارد بین استقلال قوه رهبری و کاهش خشونت در جامعه. تجربه های تاریخی ندارد کشور ما، در غالب کشورهای دنیا این رو اثبات کرده. حالا در مردم سالاری های غرب هم به مقداری که ناقصانانی ها و خشونت در جامعه افزایش پیدا میکنه، علامت این است که اون جامعه استقلال قوه رهبریش کم شده. حالا افتاده دست مثلا احزاب و یا باند ها و بابی ها و مطالب، نتیجه جامعه این فضای خالی که نبود استقلال، کاهش استقلال قوه رهبری است، خشونت پر کرده که ناقصانی های جورا جور است که جامعه های امروز از اون رنج میبرن. حالا جامعه های استبدادی به حد رسیدی که آدمی تعجب میکنه که چگونه مردم ایران این وضعیت رو تحمل میکنن، این فقر سیاه، این خشونت بی حد، این آسیب های اجتماعی، این نابسامانی ها، این چجوری قابل خشونت است، قابل تحمل است. ما مثلا در تاریخ میخونیم که سربداران، جنبش سربداری از یک روستا پدید آمد، به لحاظ این که این سربدار متجاوز مهم در این روستا رفتن به خونه کت خدا و از این خواستن که همسرشو به اتاق اینها بفرست برای لذت بردن. این دقیقت اینها جوشید و این جنبش در ایران برخاست و دوران سلطه مغولی پایان دادن. حالا این چی شده در ایران؟ چه رفته که این روز ما در میخونیم این دخترهای ایرانی میبرن توی خلیج فارس میفروشن؟ اصلا مثل که اینا مثلا اینا جز مراویش این ملت نیست؟ یک سکوت فرادمی نهتشه چجوری میکنه این چیزا؟ حالا خب میبینیم که داره میشود ها؟ این که این وضعیت شده بلاحظ اینکه این ملت اون قوه استقلال قوه رهبریشو از دست داده است. پس این جنبش تحریم این چیزا جزئی است که نمیدونم این آقا رعی اقلال هم که تقلب شد اصلا معلوم شد که این رعیمه هم تو کار نبوده. حالا بله هم تقلب نبود، این مسئله کاملا جزئی است که تو یه میزانی که همین آقایان اینجا هستن این جنایات و خیانت های فساد هاشون رو میکنن، این آقا بشود یا اون آقا بشود خود مثل بچه به حریفت بازی کردن است. جنبش تحریم اساس و مبنای اولش این بوده است که این ملت استقلال غزه رهبری رو به دست بیاورد. هنوز هم این حرکت در ایران و اون چی که ما بهش میگوییم جنبش برای مردم سالاری برای این نیست که تنها این که ما بگیم جمهوریت تنها معنیش این نیست که یک رئیس جمهور باشد و نمیدونم انتخاباتی انجام میگیره و یک بگو شما مجلسی تشکیل بشود و مسئولیت مردم باشد و منتخب مردم مسئول بشود. اینها سازماندهی اداری مردم از سر مردم سالاری، اما اون که اصل و اساس هست استقلال قوه رهبری یک ملت است. جمهوریت این است. اگر این استقلال به 100% برسه که البته خب یه چیزیست که خیلی در زمانهای دیر ممکن است برسه جامعه به این حد از استقلال، اون دیگه در یه جامعه کاملا آزاد است و خالی از خشونت است و اصلا زوری در روابط بی‌معناست و حالا اون در قیامت می شود کسی وزارت به دیگری حق تصمیم هم ازم پیدا نمی کنه. اما تا اونجا اون آرمان که بگذاریم در بی‌نهایت، در شرایط امروز ما با توجه به موقعیتی که ایران در منطقه و در جهان دارد باید که حرکتی رو به طرفی بکنیم که جامعه ملی حد اکثر استقلال رو قوه رهبری رو به دست بیاورد. این هدف اولیست که جنبش برای جمهوری، برای آزادی، برای مردم سالاری میباید و به اصطلاح در پیش بگیره و جامعه رو به این استقلال قوه رهبری بخوانه. امیدوارم که توضیح من کافی بوده و شنوندگان گرامی شما به این قاعده تمام اهمیتی را که دارد میدهند و توجه میکنند که دو چیز رو دوباره تأکید میکنم، دو چیز کاملا از هم متفاوت است. این که تحریم برای این بوده است که این انتخاب در این انتخابات چون آزادی نیست و چون فلان نیست و که انتخاب بین بد و بدتر معنی ندارد، همین صحیح است. اما این هدف ثانوی است، فرعی است. هدف اصلی این هست در وقتی که یک کسی مدعی می شود بر جامعه ملی ولایت مطلقه دارد، هدف اول این است که به این ملت می باید که این رهبری دزدیده شده رو بازپس بستاند و استقلال رهبری پیدا کنه. این اون کوششی است که هر انسان ایرانی باید بکند، اگه بخواد که به اصطلاح از خشونت رها بشه، از استبداد رها بشود و در راه راستراه رشد به پیش براند.
بله.
حالا وعده ششم، ارز کنم که همین بحث که ما الان کردیم در باب استقلال قوه رهبری، یک سوالی من دارم. این که خود این بحث که جهت جامعی به نسبت استقلال قوه رهبریش آزاد است، از خشونت رها است، این چطوره که در ایران ما باید فقط یک عده‌ای که ما جماعت ما هستیم، محدود اشخاصی این رو طرح بکنن و دائم همه این گروه های خصوص گروه های قدرت مدار این رو سانسور بکنن؟ اون آقایانی که خود رو اصلاح طلب میخونن یا اونهایی که گفتن در انتخابات شرکت کنید و بخشی از اونهایی که گفتن انتخابات رو تحریم کنید، وقت به این وقت هست که شما تحریم از این موضوع میکنید که گویا قیم مردم رهبری بر مردم دارید یا ولایت بر مردم دارید، به سرا حکم فتوا میدید. یه حرف یه عرض این است که نه، شما از این موضوع که الان ما بحث کردیم که یک ملتی چون استقلال رهبری ندارد و باید این رو به دست بیاورد، مورد توجه اونهایی که نه هنوز برایشون حل نشده اهمیت استقلال، میگویید که انتخابات رو تحریم کنید. دو تا موضوع. حالا از اونها میپرسن این تمام مدت از انقلاب به این سو و قبل از انقلاب چطور شده شما به این مسئله نپرداختید و حتی در سانسور این قاعده بزرگ شرکت کردید؟ چرا؟ شما میگید بیاد آقای مردم در انتخابات شرکت کنند، حالا که اون آقای مهم تازه گفته جبهه مردم سالاری و حقوق بشر هم میخواد تشکیل بده. حالا اگر صدای من رو میشنود به من نصیحت نمیگویم، این یک اعلامیه داده که برای اجتماع در برابر دانشگاه صحبت کرده و در اونجا گفته است که در صحبت گفتیم هنوز از نتایج سحر است باش تا صبح دوباره این حالا تحریم کردید نوشه جان کنید. خدا را شما بعد کنید تحریم کردن رو به شما رای ندادن و بسیار خواهد. ما این چه وقت دارد به دفاعش که شما میبرد میکردید و منابر ادعای خودتون از حقوق انسان، شما به اون متجاوز سرایز نمیدید که چرا این را زدی شلپت کردی، آمدید به اینا میگی که چشمت کور که تحریم کردی بس بخور. اینجوری شما میخواد دفاع کنی از حقوق انسان؟ این مردم سالاری که میگویی این است؟ پس تو ذهن شما هنوز نیامده آقا این جمهوری یعنی این ولایت مال جمهور مردم است و این ولایت مال جمهور مردم است منهای صفت استقلال، یعنی کشک، تازه جمهوریتش یعنی کشک، چه رسد به این که طرف آمده میگه مطلقه مال من است. اون وعده پس این که ممکن شده این که جامعه‌ای کم توجه کرده به اهمیت استقلال در قوه رهبری، انسان ایرانی هم این توجه کم داره، بله ایرانی هم این توجه رو نداره، اینکه این باید به خودش به ذهنش تکرار کنه تا یادش بمانه که گویا استعداد رهبری دارد و این آزادیش در گره این است که این استعداد رو در استقلال داشته باشه، خود رهبر خویش باشه. خب همین بحثای ما را شما کردین. امید هم اینجا میگه که برمیدارن نامه مینویسته و خیلی هم کسی نامه نوشته، یک لیر ملغمه هم درست کرده از اسامیه که با هزار من سیر شما نمیشه با هم چسبون که شما بیایید با هم بشید اتحاد کنید.
بله همه یه
این درج حل نشده که آقا این مسئله به که اون قاعده که گفتیم حل نشه و انسان ایرانی استقلال غزه رهبری به دست نیاورد، رهبری برو به درد آدم هایی میخوره که دنبال قدرت هم عرضش نظر رهبری و آدمی که آزاده و میداند که آزادی چیست و میداند که اهمیت استقلال قضای رهبری چیست. حالا این پس قاعده ششم برمیگردد به ابهام زدایی و شکستن سانسور. مهمترین از مهمترین قواعد خشونت زدایی مبارزه با سانسور هاست. انواع سانسور ها مبارزه با ابهام هاست، انواع ابهام ها. هر اندازه یک نسلی موفق تر باشد در شکستن سانسور، در زدودن ابهام ها، موفق تر است در کاستن از خشونت ها. برای اینکه وقتی شما سانسور هست، یعنی که سانسوره، یعنی جریان اندیشه نیست، جریان اطلاعات هم نیست. خب جای خالی اطلاع نبود، اطلاع و عرض کنم که نبود اندیشه رو چی فکر میکنه؟ دروغ و زور، انواع اشکال زور چیز دیگه نیست که پر کنه. شایعه میگویند این که در کشوری مثل کشور ما انسان ها به هم میرسن چه خبر؟ زد تو فرانسه شما در این نمه اونجا امریکا چجوریه؟ دو نفر به هم میرسن خب میگن حال شما خوب، اونو میگه حال شما خوبه. اما این که بگن چه خبر، این مرسوم نیست، در ایران مرسومه. به لحاظ این که نه چون جریان اندیشه نیست، جریان اطلاع نیست، پس این صلاح از طریق رابطه های شخصی اطلاعات جریان پیدا میکنه. حالا چون از این طریق جریان پیدا میکنه، خب با شایعه و دروغ و نام آمیخته میشه، نتیجه یه وضعیتی درست میکنه که از لحاظ وجدان یا شعور عمومی وضعیت الهامه. به جامعه درست در لحظه که باید عمل کنه نمیدونه چگونه باید عمل کنه. چنان که در 25 خرداد فرض کنیم که اگر میدانست این واکنش نشون ندادن، مثلا واکنش که بیمانی عمل نکردن، وقتی که آقای خمینی گفت 35 میلیون بگوید بله من میگویم نه، چه پیامده هایی براش دارد؟ ممکن بود بیا بیرون و این وضعیت 25 سال بلاها که برای بشتر او آمد نمی آمد. و همین در این انتخابات اخیر هنری که این آقایان دارن میگوین که ما چند لایه بازی کردیم، یعنی توانستیم با ایجاد انواع ابهام ها سر مردم کلا بگذاریم، روشن کنیم. یعنی اتفاقا دیدم این روزنامه شرق هم یک تحلیلی راجع به این فرمایش آقای ذوالقدر نوشته که خلاصش همینه که اینا به اصطلاح چندین پرده این بازی رو انجام دادن، جوری که مردم و نامزدهای دیگه همه غافلگیر شدن.
مثلا تو این جنبش در این انتخابات هم واقعا اون جنبش واقعی تحریم هم کاملا در سانسور بود دیگه، برای اینکه اون چیزی که مردم در ایران به عنوان طرفداران تحریم میدیدن اون به صلاح از دیدگاه تنها در واقع از دیدگاه یکی از رؤوس مثلث زورپرست بود.
بله اینطوره، اینطوره. ولی یه مسئله مهم اینجاست، هم برای ما مهم است هم برای شنوندگان ما. توی این ماجرایی که این آقای احمدی نژاد رو در تاریکی نگه داشته بودن که کسی نبینه و یک دفعه وارد صحنه کردن و این بازی ابهام که چندین بفرمایید لایه ابهام ایجاد کردن تا مردم رو غافل گیر کنند و نامزدها رو غافل گیر کنند، بخش مهمی این قضیه برمیگرده به خودسانسوری. ولی این مسئله که این آقای احمدی نژاد کیست، توافق او چیست، اینکه این بازی ها رو دارن میکنن و این آقای مهم نمیشود و این یکی چه میشود، این آقای احمدی نژاد اول که خالی دفتر بود بعد این آقای اونهایی که خود رو سانسور نمی کردن اینا رو دیدن، مطلع شدن، احترام دادن. از اگر کسانی خود رو سانسور نمی کردن اینا با اینهز با همه نمیتونستن بگن که ما غافلگیر شدیم. غافلگیر دشمن شما رو غافلگیر نکرد، رقیب شما رو غافلگیر نکرد، خود رو سانسور کردید. حالا این خود سانسوری وقت عمومی همگانیست که جامعه نمیخواد مطلع بشه، یا آورش کنه میخوام میگه بابا این دارن هسته نیسته میگرم، میگه خود ببرم، نمیخوام بفهمم شرخون این زور کنیش که ها. این خود سانسوری عمومی بچه خطرناکترش است. از این لحاظ است که مبارزه با سانسور این فقط این نیست که بری تو خیابان میگه باید مطبوعات آزاد، باید گردد نمیدونم اجتماعات آزاد باید گرد. این حالا خود انسان ایرانی آزاد باید گردد، یعنی خود را سانسور نباید بکند. منتظر این که این آقایان برای شما روزنامه آزاد کنند و رسانه های گروه دیگر رو آزاد کنند نباید بنشینی. باید هم کنید که اصلا نیست این وسائل، این کله ها، مغز ها، عقل ها، زبان ها که هستن، گوش ها که هستن، بشنه و بگو، بشنه و بگو. ما در ایران این رو به آزمایش نداشتیم. آقایان میادتی وقتی که میگفتن که خب نه همه دسته هایی و جمعی و وقتی دسته نبود، رادیو تلویزیون که دسته بود، روزنامه ها که دستشون بود، هرس کنه منبر ها که دستشون بود، نماز جمعه ها که دستشون بود. ما دیدیم یک روزنامه انقلاب اسلامی کنون بعد تعطیل کردن.
بله.
چنان به سطوح آمدن که آقای بهشتی در اون صحبت کذایی که برای محارم خود کرده بود، در اونجا که گفته بود که از گروگانگیری باید مثل آتو بر ضد بنی صدر رو کارتر استفاده کرده،
بله،
اونجا گفته که این تبلیغات رو از این بنی صدر رفقاش یاد بگیرید. بعد هم یک کسی هم یه مقاله نوشت که رادیو بازار که عبارت از همین میشد، تو اون وقت ما همین شیوه رو به کار بردیم برای شکستن سانسور، موفق هم شدیم، موفق هم شدیم. حتی بعد از اینکه این آقایان روزنامه رو بستن دیدن حریف ما نمی شوند. مثلا آقای خمینی به این عنوان که دو طرف نباید حرف صحبت بکنند که جب آرام بگیره، اصطلاح ظاهرش برای آرام کردن جب بود، ولی واقعش این که اون طرف حرف میزد میخواست زبان من رو ببنده. خب ما چی کردیم؟ شهر به شهر رفتیم و این رشته سخن رو به خود مردم دادیم. بعضی مدتی دیدن این هم نشد، شکستون بازیشون بی نتیجه شد. آخه شما این شد کودتا، یه ملتی اگر بخواد خود رس... افراد سانسور نکنن، تمام امکانات رو داره برای اینکه دیوار سانسور رو بشکند و حرف مبهم رو نپذیرد، شفافیت بخواهد. حالا شما یک رادیو رو انداختید و این همه مشکلات که در این جهت مالی این نارسایی های عظیم که هست، خب یه ملتی نتونی یه رادیو مستقل رو این تأمین بکنه، در این هر چی میخوام میکنن. این هم اون چیزهایی که اهمیت داره. درسته که دشمن سانسور میکنه، اما این یه بخش کوچیکی از کاره. بخش بزرگش رو این خود مردم میکنن با خود سانسوری. اگر این خود سانسوری رو در خود بشکنن، دیوارهای سانسور رو، اون وقت یک توانایی پیدا میکنن و اون جریان اندیش و اطلاعات رو برقرار میکنن. اون وقت اون تعادل ترس میان اقلیت زورگوی حاکم و ملت تحت زور بزرگ در هم میخوره و اون ملت در میشه به حرکت.
آی بچه ببخشید، فرمایشتون درسته، ولی یه خود استراد چجوری هست من خود مردم انتظار زیادی شما داریم، برای اینکه وقتی مثلا دشمن هیچی، وسایل ارتباط جمعی در فام هیچی، ولی وقتی اکثریت رهبران فکری جامعه کودان کود روشن فکران خودشون از یک ابزاری معیارهایی برای سنجش ابهام و تناقض و دروغ و راست و خوبی و بدی حرفا چه در نظر چه در عمل عالی هستند، چطور این همه میشه از جامعه خصوص جامعه جوان انتظار داشت که مثلا وقتی با مطالب برخورد میکنن، با خبرها برخورد میکنن، تشخیص بدن که درسته، غلطه، دروغه، راسته، مبهمه، شفافه و بیشتر مثلا خود سانسوری نکنن. متوجه؟ یعنی من
مرزب بله بله سوال کنم که بله گفتم اول گفتم که این بخش سوال کردم که چطور شده که این مباحث اساسی خصوصا در اینجای که مربوط می شود به استقلال قوه رهبری جمعی و همفردی، این اهل دانش و مدعی هم دانش و فکر و سیاست ساکت هم، حتی وقتی هم طرح می شود سانسور می کنن. این اول گفتم، ولی این راسته مسئولیت مردم نیست. مثل که دانشجو، اسمش چیه؟ دانشجو یعنی دانش او باید برود بجوید. حالا بیاد دیگه آقا ما تقصیر نداشتیم، یه مش استاد بی سواد نمیدونم، حتی این آقای که در بازار نه بابا بازم چیم بازار در بازار فروشنده بود، حالا میگه شده استاد دانشگاه. یا همین آقای کزا احمدی نژاد مدعی یک استاد دانشگاه است.
من نمیش اینا چه درس میخوندن در دانشگاه بودستن؟
دو رقم میدیم کلا هم هستن و همون وقت آقای خامنه ای درس خونده شد مرجع ولدید ولد چه خوندر به هم میان. همون وقتی که آقای محسن رضایی درس خونده شد دکتر. حالا اینا خیلی خوب، این که این وضعیت دانشگاه ها سطحش پایین و اینا به جای خود، اما جناب شما اسمت هست دانشجو، دانش شما باید بجویی. اگر بری دنبالش فشار میبری بالا، مجبور میکنی این دستگاه رو تغییر بده، این به اصطلاح مجموعه کادر آموزشی شو.
بله
این با شماست، میتونی هم این کار رو بکنی. ما خود این در دوره دانش آموزی این کار کردیم، داستان به این ترتیب بود که یک معلمی داشتیم یاد او به خیر از دنیا رفته، واقعا یه نابغه بود از جهت مرز ریاضی. رزم غیور خب این من چی کرده بودم الان یادم نیست که چه باهش کرده بودم، بر کرده بود یا دیگه نمی آمد درس بده. به جای اون یکی دیگه می آمد درس می داد که سوادی هم نداشت. چند نفر به عهده گرفتیم که مثلا درس های پیشگی ها درس بعدی رو پیشگی یاد بگیریم، بعد مسائلش هم حل کنیم، بعد بریم سر کلاس و اون که میاد درس میده میرسه به حل مسئله بگیم نمیدونیم، خود شما حل کنیم. پس اون معلم آمد و بله گفت مدیر که درس رو میگه بشه هر رسید به مسئله حل مسئله. آقای پذیرنده بیاد پای تابلو، بعد پای تابلو مسئله صورت مسئله رو گفتم و گفت حل کن، گفت نمیدونم. خب خود اون معلم هم که نمیدونست که چیزی اینجه اون آخرین جلسه بود که آمد به اون کلاس رفت اون مدیر مدرسه هم ما رو احضار کرد، گفت که شما این بلای سر این مدرسه که از مدرسه پاش از مدرسه ببرید، آبروش رو بردید و گفت ما چه آب رو بردید و مسئله ندونسه حل کنه دید نه که وقتی اون رو میزونه حل کنه که معلمه ما شاگرد بلد باشید. این وضعیه رو در بیارد، این پذیرنده بلد بودی که بلد بودی یا نه؟ گفت بله بلد بودم، ولی خب شما اون معلم رو برداشتی دیر رو از جاش فرستادید و ما هم این کار رو درستی نبود و نخواستیم بپذیریم.
آقا شما از بچگی های خود شیطونی میکردید؟
از این دوری شیط... اگر این شیطنت رو بله در حال نه شیطنت رو نیست، این مثلا حقیست که از اون آدم میباید که رعایت میشد و ما رعایت کردیم. اونم بعد آمد و دوباره آوردن شد معلم ما بود تا وقتی که من از همدان به تهران آمدم برای چیز اون معلم ما بود دیون بعدم از وقت آمد دانشگاه و اونجا در دانشگاه تدریس میکرد. عرض کنم به شما در حد دانش آموزی این کار شدنی بود، در حد دانشگاه که قطعا شدنیست. پس دانشجو و همینطور مردم اینها، خب این آدمی که یک کسی که آمده میگه ما آقا خودشون خود میگوید ما این آقا رو در تاریکی نگه داشتیم که برده همه قرار نگیره کسی ندونه این کیه عجب داستان رو که این مردم باید بگن که آقا این هاشم اختر شما با ما رئیس جمهور کردید دیده میدونم رای به نامش خوندید. آخه من اینا تو این دنیا قاقی این دنیا دنیا نمیده که آقا شما این ملت آقل بالغ اون انقلاب کرده بودید برای اینکه این آدم هاشم اختر به شما در جمهور بکنم. نه این دنیا خواهی خود مردم هست که اقاقوها چی باید بالا ببر آقا بچه در این مثلا فرش کنیم حالا هرچی به قول مصدق خطاب به همین مردم گفتی که هر زندگی رو هرچی به شما تعمیل شده باید بپذیریم و نپذیر. آخه این وطن تنها این ملت رو خط کرده تا امروز رسونده هم چی میخواد کنیم اون اختیار این وطن نمیدید دست سیدنی خانمی احمدی نژاد همونطور که هستید بر شما حکومت میکنند یه قاعده است. یه جامعه که قوه رهبریش خود رو مستقل ندارد از خود نمیداند خب احتیاج میفته دست اینجا آدم ها یه خودی نیست که یه روز یه قضاق بیسادات برش میشود ولی یه مطلقه یه روزم یه روزه خون برش میشود ولی یه مطلقه این بنابراین هر کس باید مسئولیت خود چی بشنسه. البته مسئولیت اونهایی که خود را اهل فکر رو عرض کنم که روشن فکری و و سیاست اینها میدونند سنگین است از این بابت که اونها میباید دائم این وجدان جمعی شعور جمعی جامعه رو متوجه کنند به مسئولیت ها که دارد به جای پرسندن شجاعت فکریه و طبیعی ملت رو بیادش بیارند با ادهام ها مبارزه کنند بزر دائم این ادهام ها رو این فکرهای جمعی جبار رو یک به یک بشکافند بی اعتبار کنند و نشود یک ملتی رو در یک چیزای خلق سایه
بله
آقا نظریه شد صاحب نظریه عدالت اجتماعی اصلا نمیدونه بو میده خوردنی پوشیدنی چیه عدالت اجتماعی به زشت قاطع میگم نه این آقای سید علی خامنه‌ای میداند عدالت چیست نه این آقایی که حالا براش تئوری درست کردن که این شده دولت عدالت همین بعد این آقا میدونه عدالت چیست که آقای رفسنجانی میدانه سرش چیست و آقای خاتمی از جهت معلوم اطلاعات از اینها البته قابل مقایسه نیست اما الان من شما میگم که تردید دارم که این آقا هم میفهمید که اصلاحات چیست و این مسئله که الان گفتم توضیح دادم در همین نوشته که در بحث عنوان کردم تحت عنوان اصلاح و تغییر و این رو عرض میکنم که این میدون به حالا که مثلا دزدید حتی رهبری مردم ولایت جمهور مردم رو دزدیدن اما در واقع تا این رو از خود بیگانه نکنی یه چیز دیگهش نکنی قابل دزدیدن نیست این قوه رهبری ذاتی هر آدمیست که نیش ازش توبه کرد پس میاد اول این قوه رهبری رو ولایت رو تعریف میکنه تعمال قدرت با این تعریف از خود بیگانه میکنه مثلا رو رهبری میشود توانایی زورگویی این رو که مطلقه کرده به خود نسبت داده این اختیار به کار بردن زور است که ربطی به خود رهبری انسان عادی ندارد اونی که دزدیده ایشون این زورگوییست حالا این چجوری شما میخوای اصلاح کنی؟ اینجا بجز به این حلال اصلاحش به چیه؟ این مسئله که میگم این آقایم تردید دارم که میدونه که اصلاح چیست بلحظ اینکه یک امر غیر قابل اصلاحی رو دم از اصلاحش ندن این معنیش اینه که میدونه اصلاح چیست این یک حق نیست باید به صاحب او برگرده و به این ترتیب برگرده این صاحب باید خود شعور پیدا کنه آگاهی پیدا کنه برای اینکه این حق رو دارد و نبذارد که دیگری حق رو تلب بکنه ترجل بکنه تعریف قلابی سازد از این رهبری اگر میگه مطلقش مال منه پس آقا این هم شد قاعده ششم تمام ما همجنان زیادی از وقت ما شد مثل که 20 دقیقه اضافه شد بنابراین نوت کنیم به همین مقدار بس کنید یعنی اتفاق کنیم و بگذاریم قاعده هفتم به بعد رو انشاءالله به بحث بعدی
انشاءالله همه چه خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادیم و براتون آرزوی اوقات خوشی دارم تا گفتگو آینده
شما خوش
شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای بنی سعد در رابطه با قواعد خشونت صدایی و نیز در رابطه با ساگرد سیام تیر و وضعیت اکبر گنجی توجه می‌فرمودیم و توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم و براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.